السلام عليكم ورحمة الله. أصابكم الله بالخير. أسأل الله يوم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تبریک عرض میکنم ایام پربرکت فجر انقلاب اسلامی رو به همه شما عزیزان و جمعاً به منظر صاحب اصلی این انقلاب بزرگ امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام و ارواح و ناد تو را به مقدمه الفدا. و در آغاز سخن سلام و درودهای خودمون رو به ارواح مطهر شهدا و امام راحل عظیم و شأن، امام راحل مؤسس و همه ستارگان پرفروغ آسمان فقاهت و مرجعیت و روحانیت تقدیم میکنیم با اهدای صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، جلسه بسیار شیرین و خاطر انگیزی است برای ما در جمع اساتید بزرگوار و طلاب گرانقدر حوزه علمیه کرمانشاه که به نام نامی امام راحل عظیم و شأنمون شناخته شده است و تأسیس شده. همه کسانی که در تأسیس این بنای شامخ نقش داشتند روحشون شاد باشه، مخصوصا از دایت الله زرندی رحمت الله علیه و همه بزرگان علمای کرمانشاه که سهم دارن در شکل‌گیری هویت معنوی و انقلابی مردمان این سامان. اونها رو هم با صلواتی شاد کنید روح مطهرشون رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما اگر بخوایم درباره رسالت حوزه علمیه سخن بگیم و رسالت حوزه علمیه در روزگار کنونی و فردا، باید برگردیم و انقلاب اسلامی رو مطالعه کنیم. به نظر من با پیروزی انقلاب اسلامی یک عصر جدید به تمام معنای کلمه آغاز شده که بنیانگذار این عصر جدید در حقیقت علمای دین و حوزه مبارکه علمیه و جایگاه فقاهت و مرجعیت. بذار پرداختن این عصر نوین و ساختنش و بهره برداری شایسته از این روزگار هم بر عهده همین جایگاه والا و ریشه‌دار و مقدس. این اجتناب ناپذیره. با این نکته کوتاه معلوم میشه رسالت اصلی در حفظ صیانت، پیشبرد و نتیجه گیری های نهایی از نهضت بزرگ اسلامی معاصر بر عهده روحانیت و بر عهده اوضاع مقدسه علمی است. دوام نهضت، بقایش، بالندگیش و رسیدن به هدفهای بزرگش علل گوناگونی داره، ولی بدون تردید در این حرکت عظیم نقش محوری و کانونی و اصلی با اوزاست. بنابراین امروز همه اوضاعی مبارکه ما باید به پرورش طلبه تراز عصر انقلاب اسلامی بپردازند و مهمترین سوالی که باید پیش روی همه طلاب عزیز این روزگار باشه اینه که این چه عصری است و چه روزگاری است اولا، و بعد من در این روزگار چه نقشی دارم و ثانیا و رسالتی دارم ثانیا، این رو باید بهش بپردازه. معنای سخن ما این هست که علاوه بر اون مسیری که سلف صالح طی کردند در صیانت از کیان دین و ترویج معارف الهی، این خلف هم که انشاءالله خلف صالح هست، باید علاوه بر او به خاطر ورود به این عصر جدید و دوران تازه، الزامات این روزگار رو در تحصیل دانش خودش و در تربیت شخصیت خودش اینا رو لحاظ کنه تا بتونه از ایفای نقش منحصر به فرد و یگانه‌ای که در این زمان در اختیار او قرار گرفته بر بیاد. با این ملاحظه شناخت انقلاب اسلامی، شناخت بنیانها، ریشه ها، ویژگی ها، اصول و قواعد و شناخت آفاق، شناخت دستاوردها، شناخت ابعاد، شناخت آسیبها، شناخت مخاطرات، شناخت دوستان، شناخت دشمنان، همه اینها باید در دستور کار طلبه عزیز امروز ما باشه. این یکی از اون الزامات بشناسه این روزگار رو. اجازه بدید بدون تعارف بگم بلحاظ ماهوی عصر پس از انقلاب اسلامی و قبل از او با همدیگه متفاوتند. بعضی از دوستان تعبیر جالبی داشتن، میپسندیم، میگن عصر انسداد، عصر انفتاح. سخن بی جایی نیست، یعنی تا پیش از این پرچمداران دین، کسانی که در حوزه های مبارکه علمیه به وظایف گسترده خودشون عمل میکردن، در عصر انسداد به سر میبردن. برای پیام رسانی دینی، برای اراده های دینی، برای تحقق آرزوهای دینی و انجام اون رسالت های اصلی خودشون با یک فضای بسته به یک معنا روبرو بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاقی که افتاده عبارت است از اینکه ما وارد عصر انفتاح شدیم. اتفاقا حالا روزگاری است که همه زمینه ها و ظرفیت ها مهیاست برای پیشبرد مقاصد دینی. این تفاوت این دو روزگاره و فهم این مسئله خیلی کمک کننده است به ما. ببینید زمانی که دین فاقد نظام سیاسی تحریف شده بوده و زمانی که دین صاحب نظام سیاسی تحریف شده است، این تفاوت دو عصره. این زمانی است که شما دیگه پایگاه رسمی دارید. یه وقتی صاحبان این رسالت به عنوان گروه های حاشیه نشین احیانا مخالف، معارض، اقلیت، در انزوا، تحت فشار، تحت شکنجه، آواره، اینجوری زندگی میکردن دیگه. این اون روزگار قبل بوده. یه وقتی که چشمتون رو باز میکنید پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد دوره میشیم که نه دین صاحب سرزمین، صاحب نظام سیاسی تحریف شده، صاحب پرچم، صاحب قوا، صاحب نیروهای مسلح، این هاست که یک نظام سیاسی رو سرپا کرده با یک سرزمین تعریف شده. اگرچه این بشارت من در گذشته هم داده شده بوده دیگه که برای چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد، بشارتش رو داده بودن. آیه کریمه که حاوی این بشارت بوده در سوره مبارکه مائده باش اونس دارید دیگه، اونجا یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این بشارتی بود که صاحب رسالت داده بود. در اون کلمه نورانی هم که وضعیت زمان صدر رو تعریف میکنه، صدر اسلام رو، سخن از انقلاب به اعقاب هست، رجوع به جاهلیت. این تصریح شده بهش که پس از رحلت صاحب رسالت شما باز خواهید گشت. اینجا میگه اگر برگردید، که حکایت از یک ارتداد جمعی است که متفاوت از ارتداد فقهی مشهور هست، اما منظور است من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، یعنی اگر این جماعت رها کردند مسیری رو که خدای متعال بر اونها تعریف کرده برای دستیابی به حیات طیبه و همه مقومات و لوازم و شرایطش رو هم براشون فراهم کرده، اگر رها کردند و فرو نهادند، فرمود فصوف یأتی الله، این سنت خدای متعال خواست قطعی الهی است که از دل تاریخ یه قومی رو بیرون میاره که معنیش اینه که اینو داره یه نظامن، سرزمینن، روابطن، سازماندهیان، این هست دیگه. اینو میان و مقاصد شریعت رو برپا میکنن. تفاوت این دو عصر اینه. ما به دلائل گوناگون و بیشمار که حالا میشه در همون بحث‌های انقلاب شناسی، شناخت انقلاب اسلامی رو هم تحریر کرد، عرض میکنیم این به همون دلائل فراوان اون قوم، همین قومه که با سلمان معرفی شده بود و پیامبر عظیم الشان خواستار به تعبیر اون مشتاق دیدار اونها بود و مکرر هم سخن از اینها به میان آمده که به هم بشارت آمدنشون رو داده. ما عرضمون هست که این هم قومه که از راه رسیده، اراده الهی بر این تعلق میگیره که اینها یک جا در زمان از راه برسند. کاملا معلومه که یک اراده الهی و خواست پروردگار متعال تعلق گرفته که این جماعت کار دین خدا رو به سامان کنن. خب این از راه رسیده، این دو عصر رو کاملا متفاوت میکنه. من عرض میکنم اون وقت موقع درس خوندن ما، حتی خودسازی ما، مهارت هایی که لازمه به دست بیاریم در عصر انسداد و انفتاح خیلی فهم میکنه، ترویج دین در این دو عصر خیلی فهم میکنه، کمک به اقامه دین در این دو عصر خیلی با هم متفاوت. اجازه میدید من از یک بیان دیگه موضوع مطرح کنم. اینم به خود جلسه همون شیرین تر هم میشه. گاهی من فرصت شده در ایام پیروزی انقلاب اسلامی در جمع احبه از طلاب عزیزمون حضور پیدا کردن، این قصه رو نقل کردم که مرحوم آیت الله لزنوی آملی، آی آمیزه هاشم آملی، خوبشون از فقهای معاصر ماست. من ایشون رو زیارت کرده بودم و در مجلس خصوصی ایشون هم به مناسبتی گاه حضور پیدا کرده بودم. در این رساله فقهی که در اون زمان، یعنی هم حدود تقریبا اواخر دهه 60، من 60 فکر میکنم 69 در تحریر اون مبحث فقهی از ایشون هم بهره مباشر گرفته بودم. خاص بود ایشون، یه رفاقت خیلی صمیمی با امام راحل عظیم الشأن داشت، به امام به عنوان حاج آقا روح الله یاد میکرد. یعنی خیلی صمیمی و رفاقتی، فوق العاده شوخ طبع هم بود، از نظر علمی هم جزء استوانه های بالاخره فقهی معاصر ماست. شخصیت کاملا دانشور، صناعتی، از شاگردان مکتب مرحوم نایلینی و آزیای عراقی علالله مقامه ما این هاست که اونا خواستن در سبک تربیت شاگرد. بگذاریم این بزرگوار که گاهی به شهر ما هم می آمدن، تابستان ها و اونجا اقامتی داشتن، ایشون نقل کرد بعد از رحلت امام راحل عظیم الشأن گفت که من حاج روح الله رو خواب دیدم. یعنی نقل شده بود در اون جلسه، یکی از دوستان گفت آقا ما یه همچه خوابی رو شنیدیم، میخوایم از شما بشنویم، از زبان خودتون بشنویم. گفت برای من دلم تنگ شده بود برای حاج روح الله. یه حدود تقریبا 2-3 سالی بود از رحلت حضرت امام گذشته بود که داشت ایشون این قضیه رو تعریف میکرد. گفت من دلم تنگ شده بود، بعد خلاصه در عالم رؤیا با یه تشریفات خاصی به کسانی که مثل اونها رو ندیده بودم نشنیده بودم وضعیتشون رو، منو بردن، یعنی مثل که مأموریت دارن، از مسیرهای من رو عبور دادن، مأموریت داشتن من رو به یک جلسه ای ببرن. خیلی هم برای من توضیح نمیدادن که کجا دارن منو میبرن، ولی محیطا خیلی دلپذیر رو رفتیم تا رسیدیم به یک مقامی که منطقه بسیار وسیع و فسیحی بود. تا چشم کار میکرد علما اونجا نشسته بودن، من الاولین و آخرین. گفت همه بودن، ایشون میفرمودن. گفت من وارد کردم به اینجا، از هر طرف نگاه میکردم این علما دین بودن، یعنی همه کسانی که در این عصر غیبت از نقطه از روز اول تا حالا تا اون زمان ایشون میفرمودن، اینا آمدن، اینا همه در اون جلسه حضور داشتن، چنین جلسه. خب من به دنبال اساتید خودم بودم، همینجور که تو مسیر میرفتیم دیدم بله، هم مرحوم آقای نایینی هست، هم مرحوم آقای عراقی هم هست و حاجی هم هست، دیدم اینا تو جلسه هستن. دیگه تا جلوتر اساتین خلاصه با استوانه های اصلی همه حضور دارن، از شیخ مفید و اینها گرفته، بیا تو آخر یه همچه جلسه است. کمان همینجور داشتیم میرفتیم، به این فکر بودم که میزبان این جلسه کیه، این جلسه با این فخامت و عظمت این میزبانش کیه. و خلاصه ما همینجور رفتیم جلوتر، بعد نگاهمون افتاد دیدیم بله، یک به قول ایشون یک عریکه بود، حالت تختی زده شده بود. دیدم که حاج روح الله اونجا نشسته، اون بالای اون تخت نشسته، اون میزبان رو شناخت. گفت به من اجازه بدم، من نزدیک شدم، رفتم جلو رو، حالا کلمه حضور رو بودم، اصطلاح صمیمی رفاقتی ایشون بود. گفت رفتم جلو، بعد احوال پرسی، سلام و احوال پرسی و یه منم که شروع کردم باید ایشون شوخی کردن، گفتم آجا دنیا هم ریاست، اینجا هم ریاست، همه جا شما مثل اینکه خلاصه یه شوخی اینجوری هم بهش کردم. گفت که فهمدن که آموزانشم چرا درس تو رو تعطیل، ایشون یه درس فقه داشت، یه درس اصول، یه مدتی بود یکی از این درس ها رو تعطیل کرده بود. به نظرم گفت اون زمان، حالا ما یادمون نیست، مثلا فرض کنید درس فقهش رو تعطیل کرد. گفت آموزانشم چرا درس فقه رو تعطیل کردید، ادامه بدید. من چشم بود دستور هم فرمودن درست رو ادامه دوباره شروع کنید. بعد نکته های دیگه بین ما و ایشون گفته بود شد و اون اشخاص اومدن گفتن که بفرمایید بریم. گفتم من اینجا باشم خیلی جنس خاص و شیرینه، این فضای بهشتی خاصی که اونجا بود. گفتم نه، هنوز نوبت شما نیست، روید مرخص. این گفت ما خداحافظی کردیم، ما که من از خواب بیدار شدم. نه، ایشون خودشون فهمدن که از رویاهای صادقی است که تعبیرش با خودشه دیگه، نیاز به تعبیر نداره، از قبیل غذای و قیاسات و معاز خیلی واضح و آشکاره، برهانش با خودش. این ایشون فهمدن من متوجه شدم که امام در حقیقت زنده کننده آثار و معاصر همه بزرگانه، یعنی روی تمام زحمات اونها، تمام تلاش‌های علمی، تبلیغی، ترویجی، خدمات که در این عصر طولانی غیبت از صدر تا ساق تا این زمان ما انجام شده، همه اونها رو در واقع این بزرگوار احیا کرده. میزبانی معنیش اینه دیگه، ولی ایشون سر اون سفره نشسته، چی میشه که اونا سر این سفره نشسته باشن؟ قاعدش اینه دیگه، این کسی که متأخره سر سفره متقدمی نشسته، اونها میزبان باید بشن طبق قاعده این میهمان. چی شد که اینجا برعکس شد؟ اینی که متأخره شده میزبان و همه اونهای دیگه سر این سفره نشستن. ایشون میفهمدن این نهضت در واقع احیاگر مقاصد همه بزرگان دین در تمام این قرنها بوده. این مقتدی چه این مقتدی؟ با همت این مرد الله اکبر، آقا انسان لحظه فکر میکنه که کی بود این آقای عظیم القدر، با همت اون مرد، اون بزرگ، اون رجل الهی، اون حسنه روزگار ما، کاری شد کارستان و اتفاقی افتاد کاملا متفاوت که همه اون تلاش ها و زحمات و آثار، فرآورده های فقهی، فرآورده های اصولی، فرآورده های اعتباری، همه اونها در این مقطع احیا شد و احیاگر میشه میزبان و این سمت رو بر اونها پیدا میکنه. این حالا بیان بود از شخصیتی که فوق‌العاده خاص بود دیگه، بی‌تعارف و خیلی صمیمی و از به منظرتون ایناست. این عصر جدید که ما اگر بخوایم در یک مثالی عرض کنیم، عصر قبل از این در واقع این ماه نیابت از ناحیه مقدسه، ماه نیابت، این داره به تدریج از اون محاق خارج میشه، هلال میشه، همجور میاد تا میرسه به بدر. عصر انقلاب اسلامی عصر بدر ماه نیابته، یعنی ماه تمامه. اون چیزی که ما تحت عنوان نیابت میشناسیم در اصطلاح اسلامی خودمون و پیش ما شناخته شده است، نیابت رسید به ماه تمام، جز قمر منیر تا سراج و خورشید برسه. این الان یک چنین عصریه، آغاز یک چنین عصریه. اون شبهای مهتابی و که حالا شما اینقدر شبهایش رو بخشنی که ایامش رو میگن ایام بیست، این هم جالب. بله این لیالی اینقدر شبهای روشنیه که گویا این روشنایی به روزهاش هم اصابت کرده، میگن ایام بیست. این جالب. الان شما در ایام بیست هستید، دارید زندگی میکنید، اینه این روزگار و این متفاوته از اون شبهای تاریک، از اون شبهایی که باید با ستاره هایی راه رو پیدا میکردیم. البته به این آسمان که نگاه میکنید در این عصر غیبت کبرا، آسمان پر ستارهیه. ستاره قدر اول داره، قدر دوم داره، سوم، چهارم، پنجم. چون اینها استمرار حرکت انبیاست، در اون تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، در خیلی این جوشیه دیگه. در بین انبیا ابراهیم هم بوده، جناب ابراهیم علیه السلام هم هست، جناب یونس هم هست علیه السلام. این هست دیگه که خود قرآن کریم در اون فضلنا بعضهم علی بعض راجع به حضرت یونس علیه السلام چی میگه؟ خطاب به پیغمبر اکرم میگه ولا تکن کصاحب الحوت. عجب. درود خدا بر روان حضرت یونس باد. قرآن اینه دیگه، خود این مست قرآنه دیگه، ولا تکن کصاحب الحوت. داره معیار میگه ولی بر چی میگه تو قرآن کریم بذاره جلوی چشم همه. اون ترک اولا و اون خروج از مأموریت و اون رها کردن امت و اینا بود دیگه قصه حضرت یونس. بعد هم اون مجازات سنگین و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق‌شناس رو، در تهرانشون معروف بودن به داداش جون، چون سر منبر که ایشون نشسته بخچه ای داشت باز میکرد، از اون یکی دفترچه‌ای داشت رو باز میکرد، میخوند حدیث و نکته و اینا، میگفت داداش جون، بعد نکته خودش رو میگفت. اون جلسه من بود، فرمود که داداش جون این آیه رو بشنوید، بعد شروع کرد به گریه کردن. آیه گریه کرد این مرد الهی، از این منقلب شد، گفت این آیه رو بشنوید که میگه لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر نگفته بود لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فرمود ما حبس ابد میکردیم اون شکم نهنگ رو برای او تا قیامت حبس ابدش میکردیم. تا اونجا گفت تسبیح کرد. بعد ایشون فهمیدن که این معلوم میشه برای خروج از این ظلمات تو در توی که بعض حافظ و بعض عالم طبیعت و خروج از این دریای متلاطم و قرار گرفتن در ساحل نجات که بعد هم انبتنا علیه شجرتن من یقتین، که دیگه بهش برسن و اینو بیارنش که به حال بیارن، راه جز تسبیح نیست. بل لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه لا یوم یبعثون. و من بله داداش جون سحر میخواد و تسبیح میخواد و لا اله الا انت گویان انسان باید خودش را از این خلاص چاه ظلمانی و این ظلمات متحکم تو در تو نجات بده، خارج کنه به اذن الله، خدا متعال او رو رها کن. در هر صورت یکیش یونس علیه السلام، اینجاست بکن جناب ابراهیمه که خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم و امتش میگه در ابراهیم برای شما اسوه حسنه است. این خطاب به کسی است که خود او اسوه حسنه مطلقه است، میگه ابراهیم برای تو الگوست، برای جامعه شما الگوست. ابراهیم خصوصیتش اینه با اون کسانی که با او بودن، اینه که میتونن در برابر جریان کفر، در برابر جریان طاغوت سر بلند کنند، اعلام براءت کنند، اونها بین خودشون اونها مرز تعریف کنند. این خصوصیت ابراهیم، نه فقط بت شکنه، بت‌ها رو میشکنه، جریان نمرودی رو زمینگیر میکنه، بلکه مرزبندی میکنه با اونها. وقتی که اونها گفتن ما از شما برعا اومد کن، به خصوصیت ابراهیم، لذا فهم مثل ابراهیم باشید، نه مثل جناب یونس بود، لا تکون کسایل بود. در این سلسله جلیله پرنور علما و فقها ها و بزرگان و اقطاب و اساتید و اوتاد که قرنها پشت سر هم اومدند، فضلنا بعضهم علا بعض، چون فهمید علما و امتی، بله اینا همون جور هم دیگه مثل جریان انبیا هستن، بله این اون تفضیل اینجا هم هست، اونجا هم اینا با همدیگه رتبه بندی داشتن، اینا هم دارن. ازا آسمان، این آسمان فقاهت و مرجعیت یا به عبارتی آسمان نیابت یا به عبارتی آسمان وکالت یا به عبارتی آسمان کفالت همیشه پر ستاره بوده، اما ستاره های گوناگون. من عرض میکنم این ولی ماه، اون هم قمر منیر امام اینه که وقتی ماه طلوع میکنه دیگه ستاره ها دیده نمیشن. این عصر یک عصر جدیدیست. خب دوستان عزیز من، سرش رو هم میدونید دیگه، نیاز به توصیف نداره. سرش اینه که مقصد شریعت ایجاد نظام مبتنی بر خواست حضرت حق و ولایت الهیست، مقصد اینه. نمونه عصر غیبتش به وجود آمده و ساخته شده، این یعنی ورود به عصر جدید. وقت تو این عصر جدید حالا مأموریت حوزه‌های مبارکه علمیه چی میشه؟ مأموریتشون میشه جامعه سازی، اولا باید جمعتر اولا دولت سازیه، بعد جامعه سازیه به تعبیر رهبر فرزانه و حکیم و عزیزمون، بعد هم تمدن سازیه. این هاست الان مأموریت اینه. ببینید یه وقت مأموریت و رسالت حوزه‌های مبارکه ما در عصر انصداد چی بود؟ این بود که حفظ کیان کنن و تحت اون شرایط سخت مراقبت کنن، ترویج احکام کنن تحت اون شرایط سخت، اینجوری بود. هر مقداری که موفق بشن تربیت نفوذ کنن. این کجا و رسالت تمدن سازی در آستانه عصر ظهور کجا؟ این دو معمول است. الان مأموریت حوزه‌های مبارکه علمی ما در عصر انفتاح اینه. اون وقت طلبه عصر انقلاب اسلامی، من اگه بخوام خلاصه کنم مسئله رو، میشه طلبه تمدن ساز. بعد ما حالا باید بشینیم احصا کنیم یعنی چی ویژگی‌هاش. اینه الان شما شخصیت شما، آحاد شما دیگه باید اینجوری شکل بگیره. بر اساس یک نگاه گسترده و وسیع که از این پای، اولا این پایگاه رو باید صیانت کنیم، این پایگاهی رو که به وجود آمده، که من با اجازتون بر اساس ذوق فاطمی، با آدم یه ذوقی داره، ذوق مادریه دیگه، ذوق فاطمه سلام، فاطمی برای ما مادریه دیگه، ایام هم که بالاخره فاطمیه اول بنابر اون روایت هست، داره ولو بنامیست خیلی گسترده در جامعه برمزارو شده، بل به نزدیکی میگه این بخش نخست از فدک و زهرا سلام الله علیه هست که آزاد شد ایران، اولین قطعه فدک قصب شده آزاد شد دیگه. اینجا نقطه آب آزادسازی کل فدک، یعنی کل عالم، و این همونه که فرمود یخرج ناس من المشرق فیوهدعون للمهدی سلطانا، یخرج ناس اینقدر روایت من دوست دارم، من المشرق فیوهدعون للمهدی علیه الصلاه و السلام عجل الله فرجه شریف سلطانا، اینو تمهید میکنن، کارشون عملیاتشون عملیات تمهیدیه، یعنی یک قدم تا ظهور دیگه. این قطعه اول آزاد شد، شد ایران. اگر ما یعنی جامعه روحانیت ما، یعنی حوزه‌های مبارکه علمیه ما، امروز رسالت خودشون رو به خوبی در صیانت، در حفاظت، در اعتلاء، در تکمیل هندسه این نظام به کار بگیرن و آحاد طلاب عزیز گرانقدر این زمان تبدیل بشند به فضل الهی به عالمان تمدن ساز، که با نگرش تمدن سازی وارد ساحت انجام رسالتشون میشن، اگر این اتفاق بیفته و این کار بزرگ تکمیل بشه، یعنی این پایگاه، این قطعه نخست به اون نقطه عالی خودش برسه، این امید هست که با سرعت مقدمات تکثیرش در آدم فراهم بشه، حداقل به صورت گفتمانی، اون گفتمان انتظار، انتظار فرج بشه بالاخره گفتمان جهانی فراگیر، که این میشه اون یوت اون للمهدیه سلطانه. یعنی اگر فرض هم بر این باشه که دیگه در تا خود ظهور قطعه دیگه ای از این فدک که ماجرای حاکمیته دیگه آزاد نشه، فقط منحصر به همین جهان بمونه، حداقل اتفاقی که افتاده اینه که آتش مهدوی در جامعه جهانی دامن زده میشه، این فرهنگ معرفی میشه، تبیین میشه، ترویج میشه، یار پیدا میکنه، شبکه میشه، سازماندهی میشه، یوت اون للمهدیه سلطانه. من خیلی روایات مربوط به ظهور رو در سالهای خیلی دور به تفصیل به یه دلائلی مطالعه میکردم، هرچی که بررسی کردم دیدم تمام این مقدمه سازی ها اگرچه تحت عنایات خاصی الهیه هست، اما همش طبق قواعد ظاهری انجام میشه، همش طبق قواعد ظاهری هست، یعنی با فکر و برنامه ریزی و طراحی و سرمایه گذاری و جهاد و خون و اینا هست تا به اونجا برسه. البته همیشه مورد امدادهای خاص طبعا قرار بگیر تا این اتفاق مبارک بیفته، تمهید صورت بگیر. ما در یک چنین عصری زندگی میکنیم و خداوند تبارک و تعالی به قدری به تحولات در عصر ما سرعت بخشیده که من نگرانم حقیقتا نگرانم نسل ما، یعنی همین چند نسلی که خیلی قرب عهد دارن به مبدا پیروزی انقلاب اسلامی، نسل ما از بازشناسی اتفاقی که افتاده باز بمونن و ما عقب بمونیم از اینکه چه رخ داد، این رخ داد چیه، ابعادش، آثارش، نتایجش، جا بمونیم. اونقدر سرعت تحولات زیاده. دوستان من، مگه باور کردنی الان برای شما، برای نسل شما، درک ماجرایی به نام اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی بینی و بین الله آسان نیست؟ برای ما هم که کمی تا قسمتی اون روزها رو یادمون هست حتی آسان نیست. چی رسه؟ این جوری چشم ملت ما در برق نخست انقلاب اسلامی به فضل الهی و به عنایت پروردگار متعال در هم شکسته شد، قطعه قطعه شد. من رفته بودم باکو، همین کشور آذربایجان، با رئیس جمهورش یه ملاقاتی داشتیم، سفر رسمی بود. بعد جلسه رو از خبرنگارا خلوت شد، صحبت یه مقدار خصوصی شد. ایشون گفتش که من گفتم که راجع به جوانای اونجا صحبت بود، ایشون گفت، من گفتم 70 سال، ایشون گفت نه 120 سال اینجا با تمام نشانه‌های دین مبارزه شد. ایشون گفت 120 سال اصلاح کرد. حتی میدونید خود اینا اهل این حرف ها نیستن، اصلا داستانی نداریم با خود اینا، داستانی سختی داریم. همسایه هم هستیم با این منطقه شمال کشور، ما هم زبانن، همسایه‌ن، هم فرهنگن، خیلی داستانی داریم اونجا. گفت 120 سال. بعد یه جزیره بود اونجا معرفی میکرد، ایشون به من گفت که این جزیره بسیاری از کسان رو صرفاً به خاطر داشتن بعضی از نمادهای اولیه دینی همه رو بردن اونجا قتل عام کردن، هیچ نشانه نیست، و تمام مساجد رو تخریب کردن و هر چی که ممکن بود دفن کردن. یعنی وقتی میگیم جماهیری سوسیالیستی شوروی، یعنی همچی چیزی. کسان گفت اسم خدا، گفت افیون توده هاست. یعنی چی؟ یعنی چی دارید صحبت میکنید؟ اینجوری بودن اینا. اون وقت امام راحل عظیم الشان ما، همون بخواد اول بخونید تاریخ انقلاب اسلامی رو، گروه فرستاد آیت الله جوادی آملی و دو سه نفر دیگه از جمعه آقا محمد جواد لاریجانی که بگید آقا محمد لاریجانی ها پسر همین آمیزه هاشمی هستن که عرض کردن همه جا ساده بشون شناخته شدن. بله، این بزرگوار پاشد رفت آنجا پیام امام رو برد. امام تون پیام به گورباچوف گفته بود دیگه تمام شد، این بزرگوار دیگه تمام شد، شما بعدها باید در زباله های زباله دنی سیاسی تاریخ دنبال کمونیست بگردید، مواظب باشید نیفتید تو دامن غرب، بیاید ایران، بیاید قم، ذهنهای فعالتون رو معرفی کنید، بیان قم درس بخونن، شخصیت های ما رو ببینن، با افکار ما آشنا بشن. یعنی دعوت رسمی به اسلام. دوستان من بهتون میگم گورباچوف که البته عمل نکرد، اون جریان متلاشی شد. خود اینا گفتن این جماعت از کشورهایی که یه بارت میدونید آسیای مرکزی شد، قطعه قطعه کشورهای کوچیک کوچیک کنار هم پشت سر هم، وقت این منطقه شد که با ما هم مرز بودن، این جماعت بعد از حدود اون 70-80 سال هایشون گفت طولانی تر، چنان با اشتیاق به سمت مرزهای ما شتاب کرده بودن که بخششون تو رودخانه عرز غرق شدن و از بین رفتن. و تو همون باکو مساجد رو مجددن از زیر خاک خارج کردند. من مسجدی رفتم، حتی مسجد جدید هم به زحمت تحت شرایط پیچیده‌ای ساخته شده. ولی همون مساجد قدیمی رو مردم ریختن، خاک برداری کردن، از واقعا دفن کرده بودن مسجد رو. چیزی بهتون میگم، چون این مساجد ریشه دار بود نمیتونستن تخریب کنن، دفن کرده بودن. مردم ریختن اینا رو در آوردن. ما رفتیم اونجا نماز بخونیم، یک آقای امام جماعت بود. یه متوجه شدن ما از ایرانیم دیگه، یعنی همین هیئت ترکیبیه بود. وارد شدیم، اینا متوجه شدن، دوستان من اینا ریختن بعد از نماز، ریختن دور ما، چه ابراز محبتی بود. بعد اون آقایی که امام جماعت بود که اونا مؤمن نیستن، لباس شخصی اومد جلو، جلوی این جمع نماز گذارا شروع کرد به اشک ریختن، بعد انگشتر خودش رو داد به من، گفتش که من این رو کجاها بردم و این رو به عنوان یادگار از این جمع ما به آقای پیروان اهل بیت، رهبر عظیم و شأن، تقدیم کنید، سلام ما رو برسونید، بدا ما تا پای جان پای آرمان های شما هستیم. این اونجا درست شد، اینجا که مسجد رو دفن کرده بودن. این تو هم مرز با ماست اینجا، اون طرف رودخانه عرصه. این اتفاق افتاد، باز شد نسل اون جریان اتحاد سوسیالیستی شوروی کذا که میدونید امتدادش تا اروپا بود، اروپا رو تقسیم کرده بود به اروپای شرقی، اروپای غربی، و بین اینها دیوار کشیده بودن، دیوار برلین. یعنی یک کش آلمان، پایتخت آلمان شده بود دو قسمت، برلین شرقی، برلین غربی. یعنی یک قدرت عادی نبود، انفتاح نمی، یعنی اصلا عوض شده اوزا. حالا بهتون بگم، دو سال پیش خاطرتونه دیگه، آقای پوتین پاشد اومد ایران. حالا این دیدید که خلف اون سلف دیگه، پاشد اومد ایران پوتین که حالا میشه روسیه. و اینم حالا مثلا میگن ما دیگه همان قدرت، اگه اول نباشیم دوم جهانی، ما دیدید دیگه بقید بر خودشون جایگاهی قائلن، از به جهاتی هم بی ربط نمیگن، بلاخره روسیه است دیگه. این آدم بسیار مغروریه. من با ایشون در بعضی از ضیافت ها بودم، دیدنش از نزدیک دیدم، حالا راه رفتن و بسیار محکم و همجور مغرور و قدش رو میکشه و نمیدونم خاص راه میره، جوری نگاه میکنه، این تیپ خاصی داره. واقعا میگه من رئیس قدرت اول عالم اگه نباشم قدرت دوم میشم. ما این دیگه این ادعا رو داره، فوق العاده به دیپلماسی اهتمام داره، رعایت آداب دیپلماسی خیلی خاص. اصلا داستانی من اومد سفر نمی کنه اینا، یعنی قابل نمیدونن جنگ رو خیلی پاشن برن، تحت یک نظاماتی بودن. ایشون پاشد اومد ایران به مناسبت اجلاسی که دعوت شده بود، تمام قواعد دیپلماسی رو گذاشت زیر پا، از فرودگاه بدون اینکه انتقال پیدا بکنه به محل اقامت مستقیما اومد بیت، اومد خدمت آقا. دو ساعت خورده ای اونجا شرفیاب شد، با خودش قرآن رو آورده بود. دیدی یا بتونه دیگه اینا رو تقسیمانی ما از کنارش رد میشه، اینا قصه هاییست کسی اصلا اینا فکر اینا عادی شده. قرآن با خودش آورده بود، حدود اون جلسه خیلی طولانی هم شد، خیلی شاید دو ساعت خورده این جلسه طول میکشه و چه گفتگوهایی اونجا انجام میشه که مبانی بسیاری از اتفاقات که در جبهه مقاومت در سوریه و جای دیگه رخ میده اینجا ساخته میشه دیگه. حالا شما اینجا نگاه کنید که مخواستم میگم از اون جریانه در هم شکستن اون اتحادیه که عهده مرکزیش روسیه بود تا امروزی که آقای پوتین پا میشه میاد. حالا جالبه اینم بشنوید چی شده. در در روسیه و در مسکو گرایش به اسلام، البته در کل این منطقه آسیای مرکزی گرایش به اسلام خیلی جدیه. چه کردیم انقلاب بزرگ و این امام و این شهدا چه کردن؟ یعنی چیزی که یه روز ازش به عنوان افیون توده ها میگفتن و کنار میداختن، حالا شده مطالبه نسل جدیدشون. به قدری گرایش و اقبال به اسلام در همین منطقه آسیای مرکزی و در خود روسیه و در مسکو زیاد شده که اینها که اصلا بخونید واقعا افکارشون و اندیشه هاشون رو، نوع نگرششون رو به مسائل دینی، اینها یه مسجدی رو در مسکو ساختن، یه مسجد ساختن، این مسجد رو متفاوت ساختن. آقای پوتین رفت اونجا سخنرانی کرد قبل از اینکه بیاد خدمت آقا. یعنی چون من مسائل مساجد رو در دنیا به خاطر آلرژی دارم، دیگه آلرژی مسجد پیگیری میکنم و مسئولیتی که دارم، خدمت رو از کنم اونجا یک مسجدی رو بنیان گذاری کردن، ساختن مسجد بزرگ و مفصلیه. پوتین اونجا سخنرانی میکنه، نماینده کشورهای گوناگون رو هم دعوت میکنن، خیلی لطیف و ملایم مردم رو دعوت میکنه به اسلامی از نوع اسلام ایران. اینا نگاه میکنه میبینه جواناشون دارن جذب داعش میشن، چون بالاخره وقتی این آتش اسلام خواهی در کسی شکل گرفت، اینجا نسخه بدلی هم بیاد میبره دیگه، هر کی بیاد زودتر ارائه بکنه، دسترسی پیدا کنه، میبره دیگه. او خودش دلالت میکنه، بعدم پا میشه میاد تا در واقع نشون بده که اگر جایی میخواید گرم بگروید اینجاست. اوردن قرآن هم پیام های خاص خودش رو داشت، پیام برای ملت خود روسیه داشت، برای مسلمان های اونجا داشت که آقای اسلام اینجاست، نیفتید به دامن دیگر، چون میدونن این اسلام از توش اون گروه های تکفیری مخاطره آنچنانی در نمیاد، بهش خوب مشورت دادن، یعنی نهله از دست میره، در آینده همه چیزتون میریزه به هم، یعنی گروه های تکفیری اینجا بیان قدرت بگیرن، سازمانی بشن. از این طرف هم که مشاهده کردید دیگه در جریان سوریه هم با ما همه هنگ شد دیگه، یه اتفاقی بچه رو تو سوریه افتاده، اینا رو شما نمیم چقدر مطالعه میکنید. در این منطقه یه اتفاقی که افتاده اینه که یک گروه وسیع شکل گرفته از ملیت های مختلف، ولی فرماندهی و قیادتش با جمهوری اسلامی عزیز ماست، با حاج قاسم دلاور ماست، مستشاری ماست. اینجوریه، این رو رو میبینن دارن از خشم منفجر میشن. این که میبینین ترامپ زده به سیم آخر بدبخت روسیه، این کسی به شوخی میگفت، البته امروز من جدیش بر زبان از دوام، البته خود هنوز نشنیدم خوندیم چون امروز صحبت فهم بودن، ولی کسی میگفت برادر ترامپ مأموریت پیدا کرده مثلا 22 بهمن ما رو حال بده، یه خورده از این رفتار انجام بیان داره تو همون قواعدی که مثل یه آدم عجیر شده است واقعا، دیگه عجیرش کرده باشن، اون طرف رسوایی به بار بیاره، این برم با اشتولم هایی که میده ملت ما رو تحریک کنه، یه 22 بهمن حسابی امسال شما درست بره، آقا فرمان جمعاتش رو مردم در 22 بهمن خواهند. من این رو مثال زدم خدمتون، در جای دیگه هم همینطوره. دوستان عزیز من، یک باره یک مثل اینکه یک نسیمی رفته تو محیط عالم، نسیم معنویتی برای عصری که مردم احساس سرخوردگی میکنن از همه فرآورده های فکری بشری، یا تنش یا اون جریان کمونیسمه، این جریان آمریکایی آمپریالیسم و لیبرالیسم دیگه، و اینو گفتن آقا لیبرالیسم آخرین حرفی است که ما دیگه بهش رسیدیم. خب این آخرین حرفتون میشه آمریکای امروز دیگه. سعادت آورد، ملل عالم خستن حقیقتن، آتش دارن و مشتاقن. امروز حوزه مبارکه علمیه ما بعد از ورود به این عصر انفتاح مسئولیت پاسخگویی به این آتش بی‌نظیر ملل عالم نسبت به اسلام نام محمدی رو اینجاست که اگر خدای نخواسته ما دیر به جنبیم، این موجود پلیدی به نام داعش که بلند شد، دوستان من دیدن داعش، جریان داعشی از متن حرکت ما برداشت کرد. برداشتش چی بود؟ بگید سریع. برداشتش چی بود؟ برداشتی که از حرکت انقلاب اسلامی کرده. چون این جریان تکفیری با جریان تکفیری قبل فرق میکرد. قبلا ما جریان سلفی تکفیری داشتیم، این فرق میکرد. این جنس از اراده تفاوتش این بود که پرچم رو به نام دولت اسلامی، درسته؟ به اسم دولت اسلامی برپار کرد. دولت اسلامی عراق و شام شد داعش. اصلا دولت سازیه، یعنی از اینجا دریافت کرد. چون دو مسلمان های دنیا خسته از نظام ها هستن، اینا دنبال نظام های مثلا اسلامی معنویت گرا هستند که ابتناع به وحی داشته باشند. اینا تو این فرض یه دفعه اومدن جلو. میدونید از همین آسیای میانه چقدر نیرو گرفتن؟ از چچن چقدر نیرو گرفتن؟ در فاضل بره منفجر بشه بگید دیگه، جانشو بده دیگه. اینجاست که اگر روزهای مبارکه ما دیر به جنبن، پاسخ نگرد این اسلام های بدلی از این انواع خطرناکش میان، طرفدار پیدا میکنن، طرفدار هایی که حاضرن جان بدن در سر این عقیده و مرا سخن رو جمع کنم که زیاد خویی شد، چون بالاخره مناسبت این رو اسلامی بود که باید همینجوری این چند جمله رو به شما عرض میکرد. حالا گفت بقیه شیوان و سوال رو گفت شیخ الان به اون سوال که شما جواب نهیدی. بله واقعا اون بی پاس، یعنی بنده دیگه فرصتش رو پیدا نکردم، عنوان کلیش رو عرض کردم. مثلا اینکه طلبه این عصر باید صاحب منظومه فکری باشه، این مثلا یکی از اقتضاعاتش منظومه فکری باید داشته باشه. طلبه این زمان از نظر روحی بسیار شجاع باید تربیت بشه. یخشان او ولا یخشان احدا الا الله، این از نظر اون تربیت انقلابی و اماست. طلبه امروز باید دارای بصیرت جهانی باشه، نگرش بین‌المللی باشه. فهم میکنم اون کسی اون عبا میکشید رو سر خودش گوشه میشست مشغول درس و بحث بود، نه، باید دارای نگرش جهانی باشه. طلبه این زمان باید قدرت ارتباط اجتماعی و سازماندهی اجتماعی داشته باشه، مدیریت اجتماعی. بگذاریم این هاست که حالا اونا به کسی میگفت دیگه چی؟ گفتم طلبه این زمان علاوه بر ادامه سیره سلف صالح در سحرخیزی، در عمق فقاهتی، در ارتباط، طلبه این زمان باید طلبه قرآنی باشه. یکی سیم گفت یعنی چی؟ میگه نبود قبلا؟ میگه نه، نبود، نبود. قرآنی امین سونی مثل با قرآن کریم و وارد در سپهر قرآن و آفاق قرآن کریم، چون تمدن سازی، جامعه سازی و تمدن سازی نقشش قرآن کریمه. طلبه امروز ما باید حلیف نهج البلاغه باشه، اینا نمیشه، تعارف نداره. اتفاق فکر علوی باید اونس داشته باشه. این هست طلبه عزیز امروز ما، باید اون جنبه قدسی معنوی ملکوتیش خیلی قوی باشه، خیلی قوی. گوهر شب چراغ، اونس سحر و چه این هست دیگه. از نظر مهارتی هم باید مهارت‌های تازه رو ببینه. یکی از اون مهارت‌ها اینه، من معتقدم، فرقی من کسی نیستم که بگم آنو مثلاً چیزو پونتو یه جمع‌بندیه دیگه، حاصل این سال‌های طولانیه، یعنی این نزدیک به 40 سال عمر انقلاب اسلامی که ما از اوان جوانیمون تو فعالیت بودیم، از دهه 60 هم اول دهه 60 طلبه شدیم و تو تمام ساحت‌های گوناگون مربوط به عالم طلبگی هم به مناسبتی که پیش آمده حضور داشتیم. اینجوری بهتون بگم، عرض می‌کنم خدمتتون، از جمله معتقدم طلبه عزیز امروز ما حداقل به 2 زبان جهانی باید مسلح به اون جهاز باشه. باید جواب بدیم. السلام علیکم و رحمت الله، سلامت و موفق باشید. من فکرم این صدا از مدل از ازان تهران
سلامتی از ازان سلامتی.